اطلاعات ایران، مصاحبه با آقای دکتر غلامحسین جهانشاهی، مصاحبه کننده مهناز افخمی، 31 اوت 1989. راجب رابطه حزب اقلیت و حزب اکثریت میخواستم سوال کنم، این چطور بود؟ یعنی نحوه مخالفت اقلیت با برنامه ها و یا گزارشات دولت چطور بود؟ یه نمونه شو اگه بگید اینجا.
اصولا وقتی یه دسته اقلیت در پارلمان هستن، اصولا باید نسبت به دولت انتقاد بکنه، باید قبول نکنه چیز دولت رو. این یه ایده عمومیست، اما توش یه وقتا عقیده های خصوصی پیدا میشه. من معتقدم که ضمن این که دولت یا هر دولتی ممکنه هزار ایراد و هزار اشتباه در کارش باشه، ولی میتونه یه کار صحیح هم داشته باشه. بهتر است که آدم اون کار صحیح رو نوعی تایید بکنه، برای اینکه لااقل مردم بدونن در موقعی که انتقاد میکنه فقط صرف انتقاد نیست که به حرف باز میداردش، بلکه اعتقادشه که این کار صحیح نیست. از این موارد زیاد پیش می آمد. گاه من مسائلی رو پیش می آمد که تایید میکردم، اکثرا مخالفت میکردم. یه موضوعی یادم میاد که پیش آمد، یک روزی مسئله یک قیمت ها و آمار و این حرف ها مطرح بود. خب مردم ایران هم مثل حتی باید بگیم مردم اروپا اینجوری هستن که اصولا معتقد به آمار قیمت ها نیستن، چون امروز میرن هتل، سال دیگه میرن اینا هتل 20% گرون شده، آمار میخونن میرن آمار افزایش قیمت ها 3%. حتی مردم فرانسه و امریکا و انگلیس هم میگن آمار دروغه. به این دلیل ما نمیدونن که این آمار طرزی که تهیه میشه، کالاهایی که در میشه، نسبت مصرف اون کالاها ایجاب میکنه که اون رقم در بیاد و این رقمی که اینا باش برخورد میکنن اون چیز کلی نیست. و این باعث میکنه همیشه خیال میگردن که دولت آمار رو میسازه و تقلب میکنه درش. در این زمینه روزی من در این مسائل دیگه صحبت میکردم، این تذکر رو به مردم دادم، حالا به جایی که به دولت بدم، این آمار دروغ نیست، تقلبی نیست. علت اینکه شما قبولش نداری این مسائل فنی نیست، ولی آمار درسته، کل مصرف افزایشش را 5-6-7% دادم نیستم جانون اینه. و تصادفا در اون روز به طور استثنائی رادیوی تهران که اخبار ظهرشون میگفته و گاه اتفاق میفتد برای یه موضوع مهمی گویندهی در مجلس اگر صحبتی کرد و صحبت رو میذاش، اتفاقا اون صحبت رو وسط اخبارش میگذاره. اونم نه این که به صحبت من اهمیت داده باشه، چون به نفع دولت بود ازش میخواسته بهره بگیره. اتفاقا خب یقمی که علاست بوی از آبلی می آمدن و رادیو رو گوش می کردن و اینکه بینن خوبه یا بده یا اخبار چجوریه، این صحبت رو بهش می رسن، اینو با دقت گوش می کنن و خیلی خوش رو میاد که یه نفرم بلند شده داره از کار دولت یه قسمتش رو گوشش گرفت داره تایید می کنه. چند روز بعد مرسوم بود چرخیابی دست جامعه وکلا بود، ما پاپلاس همه جا رفته بودیم، مثل بحیه نشته بودیم، وکیل تازه کارم بودم، جوانم بودم، 3-4 ماهی هم بود وکیل شده بودم، من ایسته بودم بدون حرف مثل خیلی های دیگه. یه دفعه برگشتن گفتن که بله این صحبت هایی که در مجلس میشه انتقاد به جای خودش، ولی اگر کار صحیح هم میشه گفتنش لازمه، گفتنش و فهموندنش لازمه. و من دیروز صحبت های فلان کس رو گوش میکردم توی رادیو، دیدم که چقدر منطقی مسئله رو مطرح کرده و حتی دولت هم با این منطق و با این استدلال از سطح خودش دفاع نمی کنی که مطالبش رو مطرح بکنی. و اگر تو مجلس آدم ها اینجوری یا تو دستگاه های جای آدم ها اینجوری بیشتر باشن خیلی بهتر است و خیلی بیشتر میشه کارهایی که انجام میشه به مردم عرضه بشه و مردم رو روشن بکنن. خب طبیعی است که اون همکارای من که زیاد علاقمند یا زینف نبودن در شنیدن اون مسائل فنی در مجلس، بعد از این حرف خیلی علاقمند شدن و میگرفتن صورت مجلس رو میخوندن که ببینن من در اون روز چی گفتم که مورد توجه قرار گرفته. و قرارش این بود که نه، من معتقد بودم باید یه کاری که درسته یا یه کاری که دولت راست میگه اونو قبول کرد، یه کاری که صحیح نیست و دولت راست نمیگه اونو باید در مقابل ایستاد و برای مردم روشن کرد.
این زمانی بود که علاقه من بودن که نقطه نظرهای مختلف رو بشنفن و حتی اگر مخالف نظر خودشون بود. بعد خب همینطور که قبلا هم اشاره کردیم تغییر صورت گرفت در نحوه برخوردشون. فکر میکنید چی شد؟ یعنی چطور این تغییر انجام شد؟ چی شد که ایشون دیگه نمیخواست بشنوه؟
من گمان میکنم که باید یک مسیر تحولی برای این ترس فکر ایشون رو چیز بکنیم، روشن بکنیم. اون مسئله تحول این است که دوران گذشته‌ای که ایشون سوار بر کار نبودن و در مملکت هم به اصطلاح اختشاش اجتماعی و سیاسی و حجمت زیاد بود، یه دور از دوره‌ای که مرحوم مصدق آمد که اونم دنباله اون دوره است، دوره بعد دوره مرحوم زاهدی بود که اونم باز ایشون در کار مملکت خانهشون و دولت مسئول بود و کارش رو انجام میداد، باز ایشون دخالتی نداشتن. بعد از اون دوره مرحوم علا نخست وزیر شد. در اون دوره یواش یواش شروع شد که همه چیز رو به ایشون ببندن و همه چیز رو ظاهر بکنند که ایشان هستند که میگن. طبعا خب اینها خوشاینده میشینه به دل رئیسی ممتدی کم کم که همه چیز به من وابسته است، اگر مجلس من تشکیل میدم، اگر دولت من تشکیل میدم، هر کدوم شما. این شروع وابسته کردن همه چیز به ایشان. اما این دوران کوتاهی بود، از اول سال 34 تا آخر سال 35، به این دو سال که من اون موقع مجلس دارم. بعد نباشته من 35 هم وسط دوره علامن آمدم به مجلس. بعد سال 36 دکتر اقبال، من اون اقبال نخست وزیر شد، او شروع کرد به مسابقه در این کار با دولت قبلی خودش با مرحوم علا، و این کار رو باد بیشتری داد و بیشتر همه چیز رو وابسته به اراده ملوکانه گذاشت، تا اونجایی که حتی یه روزی به خود من گفت انتقاد و حرف و بحث شما نتیجه نداره، دولت نمیره با این حدها نمیمونه. این تلفنی که بارست گروه دست منه میزش رو نشون داد به من، که این تلفن یه رو زنگ میزنه و من میگن آقا برو، تا اون زنگ نزده هیچ کسی آن خارج دم. خب این طرز فکر بود و واقعیت هم بود، دروغ نبود، اما لزومی شاید نداشت و شاید هم حالا نمیدونم داشته. به هر حال این حالت تقویت شد در ایشون، ولی مزالک هنوز اون حالت فراگیری، هنوز اون حالت اطلاع پیدا کردن از نظرات مختلف در ایشون بود. در همون دوره تجربیات من نشون داد که نشون میدهد که این در ایشون بود. از اون دوره به قدرت و به قدرت اداره و قدرت حاکمیت ایشان یک لطمه وارد شد و اون دورانی حکومت دکتر امینی بود که سال 40 و و نیمه سال 41 ادامه. در اون موقع ایشون دوباره محروم شد از اینکه چیزها بهش بسته باشه. دولت مستقل کارشو میکرد، مجلسی هم نبود، ایشان هم حتیشون مفتح نبود که ایشون میخوان ما میکنیم، ایشون نمیخوان ما نمیکنیم. بعد از اون دوره 6 ساله و این وقفه یک سال و نیمه، به ایشون یه هشداری داد که اون دوره بهتر بود و کارها بهتر میشد، بنابراین اگر نزدیک به اون حالت بشه مفید تره برای من بود. این بود که دوران کابینه علم شد. در اون دوران هنوز این سیر تحولی سرعت نگرفته بود، به همون دلیل بود که باز امکان حرف زدنها در اوائلش بود. هرچه اوائلش رو نگاه میکنیم میبینیم بیشتر بود و اواخرش کمتر. اواخرش تا اونجا که من بودم اون روز آخر بود که در واقع دیگه امکان قطع شده بود. دولت بعدم من دیدم دیگه امکانات تا اونجا که به من میگن نیست برای حرف زدن. در این دوران هم تموم شد، دوران محروم منصور آمد. دوران محروم منصور آمد، همه چیز شد علامت، همه چیز شد و این حالت تغییر شد. متصدیان و ماموران و وکلا و بقیه به تدریج جوری شدن که کمتر دیگه به خودشون اجازه میدادن که یه رویه استثنایی برای خودشون فراهم بکنن. به عنوان مثال میگم سردار فاقد با سوابقش نبود که بر دو مطلب هم اطلاع برسونه. این دورانم یک سالی گمه میکنم گذشت و بعد دوران مرحوم عبیدا شروع شد. مرحوم عبیدا که آدم زیرک و با درکی بود و خب آمدنش هم یک باید گفت تصادف و یک اتفاق قابل پیشبینی و واقعا قابل توجهی بود، خب باید یک راهی رو انتخاب بکنی برای دوام و بقا و ادامه خدمتش که به اعتقاد خودش خدمت صحیحی بود برای من. او با فراستی که داشت راه رو در این دانست که دیگه سلب موجودیت از خود و همکارانش بکنه. به همکارانش فهموند که وضعیت این است، من یک رئیس دفتری هستم برای پادشاه، نه یک نخست وزیر مسئول، و طبعا شما هم که همکار من هستین قاعدتا این مسئله، و وزرام که با اکثر آدمایی هم فهمیده بودن هم تحصیل کرده بودن خیلی زود این واقعیت رو درک میکردن. و اینجا بود که مسئله همینطور به صورت تساعدی این موضوع بود. و چون کار مملکت پیش میرم و خوبم پیش میرم، در افزایش درآمد نفت، کارهای اقتصادی، کارهای عمرانی، واقعا دوران پیشرفتی بود، باید قبول کردن دوران خیلی کار شد تو مملکت، این تصور رو داد که به علت این روشه که این کارها اینجور پیش میره. با این که به علت این روش نبود، بلکه اون وسائل و اون عوامل این بود که معارضه در اون دوران رسید به منتهای به اصطلاح مطلق بودن، به منتهای گوش شنوا نداشتن و نخواستن این که کسی حرف بزنه. و خب اون را بشم ادامه داشت و تا اینکه بعد رسید به یه دورانی که دیگه یواش یواش پایه ها کمی سست می شد، آشوب ها نزدیک می شد. دوران دکتر آموزگار اسمتی از اونی، دوران آقای شریف حامی از اون دوره، مرو انصاری همینطور، و ببخشید من گفتم نمیدونم اصلا این محروم شده یا نه.
نه
مریض بوده میدونم که احمد سایی بدی داشته و دستم نه پس محروم نشد همینطور. اینها دیگه دوره هایی نبود که ایشون هم یا بتونن روش پیش رو ادامه بدن یا بتونن روش جدیدی هم بود که در یک حالت برزخی، در یک حالت تمجوجی، در یک حالت مطالعهی برگذاشت میشد. گاه دخالت میکردن، گاه نمیکردن، گاه میگفتن دولت بکنه، گاه میگفتن. این بود سر تحولی که ایشون رو به اونجای رسوند که دیگه حرف گوش نکنن و خب شاید بشه قبول کرد که میتونست یه ضررهایی رو در بر داشته باشه.
این دوران آدم بعضی وقتا میبینه که همینطور که میگین یه فضایی به وجود اومده بود، یه روش کاری به وجود اومده بود که انگار توافقی بین تمام عوامل هست که به یه طریق خاصی این بازی کار دولتی انجام بده. ولی در ضمن آدم میدید که مثلا توی شورای اقتصاد صورت جلسات قدم میدید، میدید که خب بحثی میشه و مطالبی عرضه میشه و تصمیماتی گرفته میشه بدون اینکه واقعا خیلی واضح باشه که علاجت دارن این تصمیم، یعنی به نظر میامد که کار بوده
کاملا درسته
و بعد
حرف و گردش اینجوری نشون میداد
و بعضی اوقات هم صحبتی میشد خلاف اون روشی که بود و خب تصمیم باز عوض میشد. نمیدونم تا چقدر در این مدت اگر کسی واقعا یه نقطه نظری داشت که معقول بود و مسئله شخصی نبود و مطرح میکرد برایش اشکال خاصی پیش میامد و آیا منظورم اینست که آیا این فضایی که تولید شده بود خود به خود یه آتوسانسوری به وجود آورده بود که افراد اصلا نمیگفتن، ولی اگه میگفتن آیا مسئله واقعا پیش میامد یا نه؟
نه به نظرم اون صورت. اگر یک کسی یک حرفی رو فرض کنید که اظهار عقیده ای میکرد و بعد هم تسلیم میشد، نه مسئله پیش نمیامد. اما اگر یک کسی مسئولی در مورد کار خودش یه کاری میگفت صحیح نیست این کار بشه یا باید این کار بشه، اون گاو میکنم شما نتیجهشو میدونید چه میشود. عملا کنار گذاشته میشود بدون این که هیچ نوع لطمه هیچ نوع چیزی ببینید، فقط تنها به اصطلاح مجازات کنار گذاشته شدن و میدونید که برای افراد، اشخاص، مقامات و موضوع کنار گذاشته شدن یک سانتیانه خیلی بزرگیه، یک چیز شوخی نیست و ولی خب این چیزا پیش میاد. ولی خب من میکرد اونطوری میگشت، اونطوری میگشت و لزومی هم نداشت که فرض کنید که وزیر آموزش مثلا میرود میگوید که ما کمبود نیروی انسانی مانه از این است که این برنامه رو اجرا بکنیم، بعد یکی دیگه از اون بر میگه آقا پولش که از خب آدمش هم تهیه میشه، اون دیگه لزومی نداره دوباره بگه این آدم نمیشه برام میشه، میگه خیلی خب پولش رو بدید ما میریم دنبالش اون میکنیم سال دیگه بیارم انجام. چنانچه میخوام بگم در مورد خود من یک بار این مسئله پیش اومد به من که در سال اولی که من رفته بودم در کمیته مبارزه با بیسوادی یه برنامه آوردن. این برنامه عبارت بود از این که در ظرف 10 سال طبق این برنامه و با این بودجه بیسوادی از مملکت ریشه کن میشه. ببینید چقدر بلند پروازان از این برنامه که تمام بیسوادی از بین میشه. منم که وارد به امر بیسوادی اصلا نبودم، تازه رفته بودم، هنوز مطالعه نداشتم، منم معاون مدیر عامل مرحوم علم بودم و مشاور بالاست که نایب رئیس اون کمیته بود. اما عقل سلیم و منطق و من حکم میکرد که این نمیتونه در یه مملکت 70% بیسواد رو به فرق 10 سال بسواد بکن، غیر ممکن. دلائلش هم راه بود، ده بود، سنت ها بود، کم بود نیروی انسانی بود، کم بود پول و و و من خانه ها باز طاقت نیوردم و باز شروع رو صحبت رو شروع کردم به اینکه این برنامه عملی نیست و چیزی رو امروز منتشر نکنید که 10 سال دیگه ببینید نشده. یا شما بگید ما میان روی سرمایه گذاری روی بی سواد هایی که به درد کارهای تخصصی میخورند، روی کارگر بی سواد 30 ساله، روی کشاورز بی سواد 30 ساله. شما اگه بخواییم تمام زنها و مردهای 70-80 ساله را در اقصا نقاط ایدهات این مملکت با سواد بکنید که بشه 100% با سواد، نه ممکنه و نه ارزش داره. خب خیلی خوب یادم اون روز چند نفر از همکاران اون کمیته به من ایراد کردن، از جمله نخست وزیر آقای هویدا، از جمله دکتر افغان رئیس شرکت نفت، اینا چون اعضای کمیته بود.
این در حضور علیزاده؟
در حضور والاست که نایب رئیس بود. حالا میرسیم به این نکته. گفتم از این جمله که نه خوشبین باش، تو اصولا خیلی خوشبین نیستی، از این نصایحی که میکنن و حالا صبر کن بذار 1-2 سال بگذره ببین نتایجی میده و ما خیلی امیدواریم و تا حتما خوشبین خواهی شد و هم قبول کردم و اون برنامه تصویب شد و گذشت. سال دیگه که هیچ، 2 سال بعد هیچ، 3 سال بعد به موجب آمار تعداد بیسواد افزایش میاد، ولی که ما هنوز کودکان لازم و تحصیل نمیتونستیم به مدرسه جذب بکنیم، پس اینا خودشون اضافه میشه. 10 سال از این تاریخ گذشت. یه روزی کمیته در حضور پادشاه تشکیل شد و والا حضرت اشرف به عنوان نایب رئیس کمیته گزارشی دادن. همون ادم همه بودن، یکی دوتا نفر به مناسبت سمت‌هاشون عوض شده بود، مثلا اسفیارت بود، مجیدی آمده بود، از این طرف جمعه ها سلد بود. اونایی که ثابت بودن، من تنها عضو ثابت بودم که من سر جا بودم. گزارش والزد این بود که علی حضرت ما دوچار شکستی شدیم، میخوام اینجا اقرار بکنم. ما یه برنامه 10 سال پیش درست کردیم و معتقد بودیم که بی سوادی و کندوری شکن میشه و از بین میره، ولی مواجه شدیم با شکست و این کار انجام نشده و حالا برنامه جدید رو میخوایم تهیه کنیم و امید داریم در سال آینده بیشتر کنیم. همکارانمون اونجا وقت گرفتن صحبت کردن، از جمله همون تعارفات که معموله که نظر والزت چون بلنده است اونقدر کار زیادی شده، خیلی پیشرفت کرده، ولی خب چون نظر ایشون تأمین نشده، ایشون فکر میکنن شکست خورده شده، ولی شکست خورده نشده، کارم زیاد شده، امیدواریم به حتما بهتر بشه. همین حرفا زده شد. هر روزتان خب به مقداری تعارف و یه مقداری که خب نباید اینجور برنامه های ناقص اصولا تحلیل تصویب بشه که بعد به ناکامی بر بخوره، گفتند و گفتند خب امیدوارم برنامه بعدی درست باشد و جلسه در حال اتمام بود. آمدن بلنشن والزت دوباره گفتن من یه مطلب میخوام اضافه بکنم و مخصوصا روی سخنم با آقایانی منو نشون دارم. گفتن فلان کس یادتونه 10 سال پیش گفت این برنامه عملی نیست و این برنامه مواجه با شکست میشه و منتشر نکنید که 10 سال بعد شکستش رو اعلام بکنید و همه بهش پریدید که تو خوشبین نیستید و بدبینی و در این 10 سال هم هیچ وقت دیگه حرف نزد، فقط نگاه کرد ببین این برنامه چیه و با من هم هیچ وقت حرف نزد، ولی امروز هم این حضور داره و نشستیم داریم میگیم شکست. بعد این گاهی به علازت کرد و علازت یک نگاهی که نمیدونم بگم چه معنایی داشت، هم معنای این بود که من میشناسم اینو، مثلا میدونم یه هم جرف میزنه، هم نگاه این که خب سابقش میدونم، هم نگاه خیلی محبت‌آمیز به نگاهی که یه معانی خاصی شاد برای خودشون داشت من کردم و اون جلسه تموم شد و من اونجا برای قائل ازدی ارزش قائل شدم که بعد از 10 سال آمد اون حرف فراموش شده من و اونجا یه مرتبه مطرح کرد و در واقع خواست برای من یک رگی خاصی اونجا به وجود بیاره. حالا پس این است که متاسفانه مطالب گفته نمی شد، نه فقط در حضور شاه گفته نمی شد، بلکه در جمع های یک طبقه پایین تر یا یک طبقه پایین تر هم گفته می شد. معاون وزیر هم کمتر می شد که به وزیر بگه نه این کار صحیح نیست و نه باید بکنی یا من نمی کنم. یعنی وقتی یه هرمی درست شد این هرم میاد تا پایین.
فرهنگ سیاسی
یه فرهنگ خاصی به وجود آمده بود که این وزیره و میفهمه به همین دلیل وزیرش کردن، پس من که معاونم باید خواسته این که از من بیشتر میفهمه انجام بدم و دا خواهم بکشم. این فرهنگ خب یه محاسنی داشت، شاید پیشرفتی سریع تر کارها، یه معایبی داشت و اون کشون به شدن یه دین به سکوت یا یه دین به تماشا و طبعا یک چیزی دیگه، ولی به هر حال این بود واقعیتی که آدم باهاش مواجه شد. برای اینکه من توی کارهای مختلف دیگه در این مدت بودم، هر کاری رو از نزدیک می‌دیدم که باز در همین حالت در همین وضعیت باهاش آدم مواجه میشه.
اول سپتامبر 1989 دنبالی مصاحبه با آقای دکتر جهانشاهی. می‌خواستم امروز با طرح مسئله بنیاد پهلوی، شروع سازمان، هدفهاش که شما از اول در جریان بودیم شروع کنیم. اگه لطفاً بگید که اصلا ایده چجوری پیش آمد، شما که مطلع شدین ازش و چجوری شکل گرفت؟
اوایل سال 1340 یعنی شاید تابستان سال 1340 بود که بعد از انحلال مجلس توسط یعنی به تقاضای دکتر امینی نخست وزیر وقت علاوه به این فکر کردن که بنیاد خیریه ای درست بکنن از اموالش. حالا این فکر از کجا درست شده بوده، قبلا بوده یا نبوده، یا جنبه سیاسی داشته یا نداشته رو من وارد نبودم. من وقتی وارد شدم که به من ابلاغ شد که این بنیاد تشکیل میشه، ایشون اموالشون رو در اختیار این بنیاد میذارن و خودشون هم تولیت اینجا رو قبول میکنند و نایب تولیه اینجا مرحوم سالار علم خواهد بود و من هم قائم مقام او خواهم بود برای دادن سازمان و تشکیلات. و صورت چیزی که از جاهای مختلف ادارات مختلف دربار املاک که پهلوی و غیره و غیره رو ما دادن، یه مقدار زیادی سهام کارخانجات بود، هتل های املاک بود، ساختمان ناتمام هیلتون بود، چند کشتی نفتکش بود و از این نوع چیزا. ولی اینها در هیچ جایی نه متمرکز بود، نه حسابی داشت، نه معلوم بود که بابا چی هست. سهام بانک عمران بود و غیر. این بود که شروع کردیم اول به دادن یک سازمان و تهیه محل و بعد تهیه صورت این اموال، مطالبات این سازمان و بدهی‌های که در مقابلش بود و خب با یه مقدار کاری نسبتاً زیاد توانستیم که معین کنیم که چقدر سرمایه برای این کار تخصیص داده شده است، که گویا چیزی در حدود 800 میلیون تومان امروز، یعنی 130 میلیون دلار امروز این ارزیابی میشد. خب سازمانی براش داده شد که تولیت بود و نابد تولیت و یک شورا داشت که تشکیل میشد از نخست وزیر، رئیس مجلس، رئیس سنا، رئیس دیوان کشور. شورای بود که نظارت سالیانه در این میکرد، به محاسباتش میرسید و یک هیئت مشاورین داشت که تا اونجا که بیادم میاد خانم دیباک یکیشون بود، دکتر طاهر زیایی یکیش بود و یکی دو نفر دیگه که الان یادم نیست. یه شورای هیئت مشاورین 4-5 نفرم داشت که هر کدوم یه قسمتی از کارها، مثل کار اجتماعی، مثل کار نام صنعتی، مثل کار مربوط به کارخونه ها و غیره در اختیارش. خب اینو تشکیل دادیم و شروع به کار کرد و مسئله دیگه بود که تولیت حق داشت سالی 3% از درآمد خالص اینجا به عنوان حق تولیت بگیره، ولی در تمام مدتی که ما بودیم چنین حقی رو برازت نخواستند و نگرفتند، داده نشد و پرداخته نشد. منتها کاری که اونجا ما کردیم، اومدیم به قرار به جدید بسیم، یک کارای جدیدی شروع کردیم، سرمایه گذاری جدیدی انجام دادیم، قراردادهای اجاره های کشتی های نفتی شد درش تجدید نظر کردیم، قرارداد اون سمنتیشن که مأمور ساختن ایتون بود اون کردیم، آیبک بود که اون ساختمان آیبک رو در صاحبقرانیه کرده بود که با اشتراک بانک عمران بود، او رو سرسلطه بهش دادیم که بانک عمران به سر نکنه و رو همه سلسله از اینجور کارها. اما دوران کار من اینجا خیلی طولانی نبود، برای اینکه بعد از 13-14 ماه دولت رو کردنی استفاده داد و ما رفتیم به دولت و مهندسی‌های فرمانی آمد به جای مرحوم علمو و مرتبی بنیاد طلبی شد و اون کار ادامه داشت. ولی من تا یه مدتی، البته همون روز من استعفا دادم برای که دیگه در دولت اشتغال داشتم، ولی تا یه مدتی باشون همکاری میکردم، چیزی از اقدامک فکری بود در تهیه بودجه سالهای بعد یا هر نوع چیز مشورتی بود باشون داشتم، تا اینکه دیگه کار به راه افتاد و با من هم دیگه دخالتی نداشته. رو هم رفته این بنیاد خوبی بود، اما بعدها شروع کرد به خود توسعه بیشتری پیدا کردن، سرمایه بیشتری به دست آوردن، خب یه توسعه اقتصادی هم در ممکن بود که خانه ها اون فعالیت ها رو هم شامل می شود، اون فعالیت ها می تونستن بهره بیشتری بگیرن، کمک های بکنن، کمک های تحصیلی، کمک های بهداشتی، کمک های غیره. ولی رو هم رفته باید گفت سرمایهش چندین برابر شده از دفعه چند سال بعد و به کارهای مختلف بگیریم صنعتی، ساختمانی، سرمایه گذاری می پرداخت و برای مؤسسه بزرگی مؤسسه، ولی من دیگه دخالت نداشتم و از امورش آگاه نبودم.
پس در حقیقت درآمد بنیاد ضعف فعالیت های فرهنگی و بهداشتیش بود؟
بله بله. یعنی درآمد بنیاد اصولا پیش بینی شده بود برای یه سلسله کارهای فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی، کمک و ضمناً سرمایه گذاری و توسعه بیشتر امکانات مالیش و به همین طور هم فکر میکنم عملی شد.
در زمانهای بعد علاوه 3% سرمایه رو
گرفتم؟ اطلاع پیدا نکردم، هیچ وقت علاقه نداشتم بدون من نفهمیدم. شاید ارمان نه، شاید هم باید.
جز فعالیت های بنیاد اول معلوم بود که چه کارهایی میخواستن بکنن؟ یعنی مدرسه بود، بیمارستان بود، چی بود که
دیگه؟ اون چی که ما توی اون اساسنامه گذاشتیم اون شد هدف بنیاد. و در اون اساسنامه‌ای که تهیه شد همیشم بود هیچ نوع جزئیاتی ذکر نشد، فقط خدمات اجتماعی فرهنگی بهداشتی ذکر شد در اونجا که این میشد کمک تحصیلی، میشد ایجاد فرض کنید که سانسه پزشکی، میشد کمک بهداشتی و غیره. و جزئیات همیشه قابل تغییر بود که چه جور به طریق اداری این کار رو بکنیم، چیز به اساسنامه نبود که محدودیت بشه باشن چی کار بکنیم.
بنیاد امریکا
هنوز
خیلی بعد از اون
بله، اقلا 12 سال بعد، 10-12 سال بعد.
حالا میخواستم ازتون سوال کنم، شما در تمام طول این سالها در ضمن فعالیت های سیاسی که داشتین در فعالیت های اقتصادی نقش مشاور داشتین و مطالعه میکردین، این تغییراتی که در صحنه اقتصادی ایران رخ داد تو اون سالا میشه سیرشو بیدین؟
بهتر اینجوری مسئله رو مطرح بکنیم که ایران چجوری به یک نوع ترقی اقتصادی صنعتی رسید و در این رسیدن چه موفقیت‌هایی درش بود، چه تنگناهایی رو به وجود آورد. خب ایران یک کشور کاملا غیر صنعتی بود تا سالهای 1330 بگیریم و حتی 1334-35 به تدریج شروع شد به یه سلسله برنامه های صنعتی عمرانی، یه کمی مدرنیزاسیون کشاورزی که از طریق سازمان برنامه شروع شد. بعد سازمان های مختلف هر کدوم به سمت خودشون یه مقدار کاری رو شروع کردن، مثلا سازمان یه مقدار کار رو سرپرستی میکرد و هر سازمان سعی میکرد که در این راه شرکت بکنه. اما درآمد ها، درآمد مملکت پایین، درآمد نفت میدونیم پایین بود، قیمت نفت پایین بود، استخراج کم بود و روی هم رفته عوامل انسانی هم کم بود، نیروی انسانی کافی هم برای سرمایه گذاری ها کم بود. به تدریج این فکر پیدا شد که باید مملکت به یک نوع صنعتی شدن روی بیاریم. این کارو شروع شد، اما در این کارا یک مقدار شتاب زدگی وجود داشت. یعنی بعضی دستگاه ها یا بعضی پروژه ها حاکی از این بود که هر قیمت باید یه واحد صنعتی به وجود بیاد و این واحد صنعتی به هر حال و با هر نوع مونتاژی باید به وجود بیاد که خب باید قبول کرد که یه مقدار پایه های صنایع بد بود، اما به علت این که به هر نوع باید وجود بیاد، مسئله پیشبینی خودکفایی اون صنعت از لحاظ ساخت در داخل به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گرفت. یعنی یه مونتاژ اجازه داده می شود بدون اینکه کنترل کافی بشه که تا کی این مونتاژ میخواد به صورت مونتاژ باشه، یعنی تا چند سال این همینطور میخواد استفاده بکنه از یه سلسله معافیت های یه سلسله مزایا، بدون اینکه ساخت در داخل رو افزایش بده. با اینکه اصولا در کار صنعت مونتاژ باید مسئله زمان بندی احتیاج به ورود از خارج و مونتاژ کردن رعایت بشه و به تدریج برود به روی ساخت در داخل، و به این ترتیب بود که ببینیم بعضی از صنایعی که به وجود آمد چون برای خود صنعت و صاحب سرمایه مقرون به صرفه بود که به همون ترتیب از اون مزایای سرویش و از خارج بیاد پس در داخل سوار بشه، فشاری به خود وارد نمی ساخت که ساخت در داخل رو بیشتر بکنه. این نتیجه می شد که می دیدید که 10 سال از مونتاژ یک صنعتی گذشته هنوز 80-85% کل اون محصول در خارج ساخته میشه، 10 یا 12 یا 13% فقط شده در داخل. ولی که برنامه مونتاژ میبایستی زمان بندی بکنه که هر سال 8-10-12% بسیگی به نوع کالا در داخل که برود به روی ساخت کامل یا ساخته کامل نسبی 85-90%. خب البته میگم این یه مسائلی داشت که یه چیزایی به وجود اومد، یک معایبی هم داشت، اون که به سوی ساخت کامل حرکت خیلی بدی. اما به علت افزایش درآمد نفت و تولید نفت که به خصوص از سالهای بعد از 1971-1973 شروع شد و سالهای 64-65 هم باز افزایش به چشم می خورد و درآمدهای کشور زیاد می شد، برنامه های اقتصادی از حد امکانات در دراز مدت مخصوصا بلند پروازانه مطرح می شود و در نظر گرفته می شود و برنامه ریزی می شود. نتیجه این که از یه طرف یک جامعه در حال رشد مصرف کننده نه اونجه که برای دوامی برنامه لازمه، بلکه برای ولع به مصرف جدید لازم میشدن، این جامعه وجود آمده بود که نه تنها با سنت های مصرفی و اقتصادی فاصله زیاد داشت، بلکه موجب میشد که این ولع و این خواست مرتب رو به افزایش باشه و مرتب این تقاضاها زیاد باشه. کالاهایی که قبلا اساسا مصرفی نداشت یک مرتبه تو بازار پیدا میشد و میشد جزء کالاهای عادی مصرف کننده های عمومی، و همین پیدایش این چیزهای جدیدی رو دوباره میاد. این بود که مسئله مصرف به طور نامتناسب با افزایش درآمد و با افزایش درآمد ملی با افزایش تولید عمومی بالا میرفت. و طبعا یه چنین جامعه‌ای خواستهای رو به افزایشی پیدا میکنه که متناسب نیست با امکانات رو به افزایشش. شاید لازم نباشه که مثالای کوچیکی بزنم، اما همیشه لابد دیدین شنیدین که یه روزی مثلا گله فراغون میشد که امروز مثلا موز در بازار کم و از این قبیل مثالای کوچیک. این های چیزایی بود که نشون میداد طرز مصرف جامعه به صورت غیر متناسبی تغییر کرده، و اونی که 10 سال پیش از اون تاریخ مسئله مصرف نبود که چرا موز هست یا نیست، کسی عادت نداشت. اینها مهم نبود، اما مسئله مهم بود که برنامه که تهیه میشد برنامه بلند پروازانه بود. نتیجه این بود که آخرین برنامه‌ای که اجرا شد، چون اعتبارات کافی بود، چون پول کافی در اختیار دولت بود، برنامه‌ها بسیار جاه طلبانه، اما بدون توجه به اینکه اجرا میشه یا نمیشه. آخرین برنامه‌ای که اجرا شد بعد از مطالعات ریزی که صورت گرفت در جزئیات، همیشه به طور متوسط بین 25 تا 35% از این برنامه ها هیچ کدوم اجرا نشد.